چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. همراه شما هستیم در 17 اسفند ماه 1399 خورشیدی تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و رویدادها. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان کرونا بیداد میکنه و بر اساس آمار رسمی هم که منتشر شد 93 نفر دیگر جان خودشون رو در ایران از دست دادن بر اثر کرونا. درباره کرونا گفتنی های بسیاری داریم به ویژه در مناطق جنوبی ایران، اما پیش از این که همه این شنیدنی هایی رو که اینجا در این فرصت کوتاه براتون گرده هم آوردیم با هم بشنویم، اجازه بدید یک بار دیگه همراه بشیم با یکی از همکاران خوب قدیمی، مهرداد قاسم‌فر. خبرها رو از او بشنویم و برمیگردیم به سمت شما.
سپاس از تو محمد و سلام میکنم به همراهان این مجله رادیو فردا. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه برای نهمین بار در دو ماه اخیر در تهران و دست کم 18 شهر دیگر ایران تجمع کردند. بازنشستگان در این تجمع به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش حقوق شدند. بر اساس گزارش‌ها شماری از تجمع کنندگان در تهران بازداشت شدند. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلفی از جمله شوش، سنندج، اصفهان، کرج، تبریز، مشهد، عراق، اردبیل، ساری، رشت و شاهرود برگزار شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند کارگران خواستار افزایش حقوق به بیش از 212 میلیون تومان، اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی شدند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران طی شبان روز گذشته را بار دیگر بیش از 8000 تن و تعداد جانباختگان جدید را 93 نفر اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه روز یک شنبه 11 شهر آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام و هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه را در وضعیت قرمز همگیری ویروس کرونا عنوان کرد. درستی آمار وزارت بهداشت ایران با تردید نهادهای مستقل پزشکی داخل و خارج روبروست. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته است دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره به گفته او با خاک یکسان سازی تل‌آویو و حیفا تبدیل به طرح شده و آماده اجرایی شدن است. واکنش وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پس از آن است که بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز 14 اسفند در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز گفت که ارتش اسرائیل مشغول به روزرسانی طرحهایی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و اقدام مستقل در این باره است. مقامات حکومت ایران از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی بارها به صورت شفاهی اسرائیل را به نابودی و محو از روی نقشه تهدید کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فروردین 92 به اسرائیل هشدار داد در صورتی که تهدیدهای نظامی خود علیه ایران را عملی کند، ایران شهرهای تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهمن سال 97 با اشاره به این تهدیدها گفت حکومت ایران اگر به فکر نابودی تل‌آویو و حیفا بیفتد، به گفته او نه تنها در این کار موفق نخواهد شد، بلکه این آخرین باری خواهد بود که انقلاب خود را جشن می‌گیرند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در آخرین روز از سفر 3 روزه‌اش به عراق بامداد یک شنبه از محلات مسیحی نشین شهر موسل در شمال این کشور که تا چند سال پیش تحت کنترل گروه خلافت اسلامی و داعش بود دیدار کرد. پاپ فرانسیس در این دیدار در مقابل کلیسای تاریخی طاهره که بخشای بزرگی از آن در زمان داعش ویران شد با برگزاری مراسم نیایش خواستار توقف برادرکشی در منطقه و برادری میان ادیان شد. کشتارهای داعش بین سالهای 2014 تا 2017 میلادی باعث شد که صدها هزار مسیحی استان نینوا در شمال عراق از این منطقه بگریزند. پاپ فرانسیس در سفرش به عراق علاوه بر ملاقات با مقامهای رسمی آن کشور با آیت الله علی سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه هم دیدار کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را از سوی همه اعضای برجام ضروری خواند. آقای روحانی روز یکشنبه در جریان دیدار با وزیر خارجه ایرلند مذاکرات درباره برجام را مبتنی بر لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضا دانست. به گفته وزارت امور خارجه ایرلند، این کشور در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت ملل متحد نقش تسهیل کننده قطعنامه 2231 را ایفا می‌کند و وظیفه دارد سایر اعضای شورا را در جریان اجرای توافق قرار داد. سه طرف اروپایی در توافق هسته‌ای پنجشنبه گذشته از ارائه قطعنامه‌ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت تعلیق برخی بازرسی‌های هسته‌ای خودداری کردند، اقدامی که از سوی تهران مورد استقبال قرار گرفت. محمد،
سپاس از تو. مرداد قاسم‌فر، بد نیست با یک خبر خوب شروع کنیم. مجله بعد از ظهر، نازنین زاغری راکلیف آزاد شد. این خبر رو حجت کرمانی وکیل خانم زاغری گزارش کرده و گفته که خانم زاغری پس از گذروندن حکم 5 سال زندان آزاد شده. حکم 5 سال زندان خانم زاغری هم اونطوری که در نظر دارید و خبرها رو دنبال کردید امروز رسما به پایان رسیده بود. درباره آزادی خانم زاغری قطعا شما رو بیشتر در جریان میگذاریم و گفتگویی رو در این خصوص حتما فراهم خواهیم کرد، اما اجازه بدید که مجله بعد از ظهر رو با هم ورق بزنیم. در این بعد از ظهر نگاهی میکنیم به آخرین اخبار در حوزه کرونا، آن هم در شرایطی که همچنان کرونا در حال اوجگیری است. از دیگر سو نگاهی خواهیم داشت در کنار این خبر به دیدار حسن روحانی با نماینده شورای امنیت در اجرای برجام، و برای شما از یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی دیگر خواهیم گفت، ناهید تقوی، و همچنین از سفر پاپ هم غافل نمیمونیم. پاپ فرانسیس در سفر به اربیل و موسل گفته منطقه کردستان عراق خانه مسیحیان آواره است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای راه یک سفری رو بریم به ایران و به مناطقی که بیشتر از هر جای دیگه‌ای با کرونا دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، به ویژه با گزارش‌هایی که میرسه مناطق جنوبی چندان شرایط روبراهی رو ندارن و همچنین محدودیت هایی رو رسانه های محلی در این مناطق نوشتن که در نظر گرفته شده و این محدودیت ها قرار به شکل خیلی سفت و سختی اجرا بشه. از طرفی هم در همین ابتدای مجله اشاره کردم بهش که آمار هم تا حدودی نشون میده که نسبت به روزهای گذشته باز یک خیز دوباره ای رو برداشته و هشدارهای جهانی هم که وجود داره، سازمان بهداشت جهانی در این باره هشدار داده. سپیده بهکام با ماست تا بپردازیم به آخرین های کرونا. سپیده، برای ما بگو که تازه ترین خبرها در این حوزه چیست تا برسیم به داستان مناطق جنوبی و خوزستان.
محمد، درست اشاره کردی، بالاخره بعد از اینکه هفته ها اعلام شد که شرایط بعد کرونا در کل ایران و به ویژه در استانهای جنوبی و خوزستان وجود داره، اعلام شده که یک محدودیت هایی در نظر گرفته شده. ولی الله حیاتی عضو ستاد مدیریت کرونا در خوزستان گفته که در اسفند ماه ورودی ها و خروجی های استان خوزستان کنترل شدید میشه، فرودگاه ها، راه آهن و پایانه های مسافربری استان هم دیگه بدون داشتن تست منفی مسافران به اونها اجازه نمیده که وارد بشن، و همینطور از کارگران و کارکنان بازارچه‌های مرزی هم تست سریع کرونا گرفته میشه. نکته دیگه این هستش که مرزهای خوزستان با عراق هم برای تردد مسافران تا 20 اسفند ماه فعلا بسته هست. برای بعد از اون تاریخ هم قرار هستش که تصمیم گیری بشه. به هر حال وضعیت در خوزستان بسیار بده. گفته شده که به گفته خود مسئولان سیاه‌ترین استان ایران هست به لحاظ شیوع کرونا. فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته شمار مراجعه بیماران کرونایی به مراکز بهداشتی و درمانی خوزستان فقط در 24 ساعت گذشته 6700 نفر بوده که رکورد جدیدی هست. او گفته که در خوزستان از 20 بهمن تا 15 اسفند 244 مورد فوت به دلیل ابتلا به کرونا ثبت شده که به گفته آقای ابوالنژادیان در واقع این یک فاجعه هستش. این آمار البته همونطور که قبلا هم اشاره کردم در حالی اعلام میشه که همواره آمارهای رسمی مربوط به کرونا مورد تردید منابع مستقل هست و گفته میشه که آمارهای واقعی حتی 3-4 برابر آمارهای رسمی. محمد
سپیده اجازه بده یک نگاهی بکنیم به همین وضعیت خوزستان. شاید برای خیلی سوال پیش بیاد که چگونه شد که بار دیگه ما شاهد اوجگیری کرونا در خوزستان در منطقه جنوبی هستیم. پیش از این هم یک بار دیگه اوج گرفته بود اگه خاطرت باشه، در اون زمان که همچنان آگاهی ها کمتر بود گفته می شد که اگر جایی منطقه گرم سیر باشه کرونا در اونجا کمتر می تونه بروز پیدا کنه، اما این اتفاق افتاد و یک دفعه یک اوجگیری و ما در همون مناطق داشتیم. بعد از اون ما الان دو مرتبه داریم از خوزستان می شنویم.
محمد الان به حال فعلا بحث کرونا نیست، الان بحث کرونای نوع جهش یافته هستش و اینکه چرا در واقع سر از استان خوزستان درآورده، با اینکه برخی از مسئولان حتی امروز هم گفتن که اولین نوع ویروس جهش یافته رو در تهران مشاهده کردن، ولی قبلا گفته بودن که در خوزستان موارد ابتدایی مشاهده شده و اونجا خیلی شیوع پیدا کرده. یکی از دلایلش البته همونطور که قبلا هم اشاره کردم خیلی صحبت‌های زد و نقیزی میشه، ولی مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که مهمترین دلیل اینکه کرونای جهش یافته در واقع به خوزستان رسیده این هستش که مسافرانی از عراق وارد شدن با تست‌های تقلبی. بر اساس اونچه که فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان به روزنامه ایران گفته، فعلا مرزهای خوزستان به روی مسافران عراقی بسته شده، ولی به گفته اون نگرانی وجود داره که یک مسافرانی به صورت قاچاقی و غیر مجاز وارد خوزستان بشن. به حال محمد خیلی اونجا اوضاع خراب هستش، کمبود پرستار هست، تخت وجود نداره و همه اینها نشون میده که شرایط خیلی بحرانیه اونجا و نگران کننده است.
در شهرهای دیگه چطوریه الان وضعیت؟ آیا این محدودیت هایی که در نظر گرفته شده برای خوزستان به اونجا هم سرایت کرده؟
یک سری محدودیت ها از قبل اعلام شد که در شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا قرمز و نارنجی هستن اعمال میشه، مثل تردد خودروها و خودروهای بومی، که امروز هم علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که فعلا این ترددها ممنوع هستش در همین شهرهای قرمز و نارنجی تا ایام نوروز، و از مردم خواهش کرد که سفرهای نوروزی رو در واقع کنسل بکنن و گفتش که 25 اسفند ماه هم قرار هستش که رنگبندی شهرها دوباره اعلام بشه، ولی هر آنچه اعلام بشه به هر حال در شهرهای قرمز و نارنجی ممنوعیت تردد وجود داره. اما نکته‌ای که گفت این بود که تردد با هواپیما و قطار ظاهراً به این شهرها انجام شدنی هستش، فقط مسافران باید تست منفی کرونا در واقع ارائه بدن به در اون شهرها.
سپاس از تو سپیده که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا. فقط تنها چیزی که من فکر می‌کنم ما باید باز هم بگیم اینه که کرونا رو جدی بگیرید، هم خونه ماست، همسایه ماست و جایی نرفته و همچنان خطرش رو باید احساس کرد و جدی گرفت و اون شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کرد. اجازه بدید که یک توقف کوتاهی بکنیم و پس از اون برگردیم به سمت شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیداری رو داشته با وزیر امور خارجه جمهوری ایرلند که کشورش نهاد تسهیل کننده شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای توافق هسته‌ای، و وعده داده که با رفع تحریم‌ها کشورش بلافاصله اقدام‌های جبرانی رو انجام میده و گفته بهترین راه برای حل مشکلات در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی مذاکره مبتنی بر احترامه. همراه هستیم در اینجا با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن تا به این موضوع بپردازیم، این کش و قوس هایی که شاهدش هستیم در خصوص قضیه برجام و بین ایالات متحده آمریکا و حتی شرکای اروپایی برجام. آقای خانسری بهتون سلام میکنم. ما در طول این مدت آقای خانسری یک چیزی رو که خیلی به وفور داریم میبینیم اینه که یک تغییر لحنیه از سمت جمهوری اسلامی ایران، که این لحن به نسبت به ویژه بعد از اقدامی که مجلس انجام داد و مورد تایید دولت آقای روحانی هم قرار گرفت با همه اما و اگرهاش و مخالفتهایی که دولت داشت، این لحن تندتر و تندتر داره میشه. آیا این تنها یک دلیلی وجود داره، به نوعی دفاعیه که جمهوری اسلامی میخواد بکنه از موقعیتی که درش قرار گرفته، یا صرفا راهکاریه برای رفع تحریم ها که به نظر جمهوری اسلامی میرسه؟
خب به نظر من تمام تلاش جمهوری اسلامی این هستش که زمینه ای رو بتونه پیدا بکنه که فشار تحریم ها رو کم بکنه، و در این راستا خیلی امیدوار بود که دولت جدید آمریکا در همون هفته های اول بتونن قدم هایی رو در این راستا بردارن و چنین نویدی رو پیش خودشون به نظر من حس کرده بودن و فکر میکنن که شاید اروپایی ها در کند شدن عکس العمل آمریکا یک دخشی داشتن و به همین جهت در پی، به خصوص موقعی که اون تصویب نامه مجلس هم صورت گرفت و صحبت از این شد که ایران ممکنه که از پروتکل الحاقی خودش رو دور بکنه و اجرا نکنه، و عکس العمل اروپایی ها که در صورت چنین اقدامی اونها تحریم های شورای امنیت و سازمان ملل رو علیه ایران دو مرتبه به اصطلاح برمیگردونن، خب لحن در ارتباط با اروپا تغییر کرد و این لحن با مرور زمان شدیدتر شده و خب یک تا حدودی هم همین عدم سرعت در اقدام دولت بایدن رو هم شامل شده و به همین جهتی که وضع به اینجایی که الان ما هستیم رسیده.
حالا این سفر اخیری که الان صورت گرفته، سفر وزیر خارجه جمهوری ایرلند به تهران، اونم پس از اینکه صحبت از اینم شده که ایرلند سفارت خودش رو بار دیگه در تهران بازگشایی کنه، آیا یک راهیه برای اینکه به طرف ایرانی اطمینان هایی داده بشه، یا صرفا یک در اصل دیداریه که رتوریکه؟
نه، به نظر من مسائل از اینکه جوانب کارها بخواد صرفا به لحاظ رتوریک باشه گذشته. اروپایی علاقه مندن که به اصطلاح ارتباط خودشون رو با ایران بیشتر بکنن و نگذارن که ایران به کلی از محور غرب خارج بشه و بیشتر و بیشتر توی دام یا به سمت روسیه و چین بره. ولی خب مسئله این هستش که برای اینی که بتونن این کار رو بکنن، و به نظر من خیلی ها در درون ایران هم خواستار یک چنین شرایطی هستن، یعنی این که واقعا این روابط ایران با غرب به کلی قطع نشه، ولی برای این که این کار رو بکنن خب با مشکلات اساسی رو بروند و موضع ایران برای این که برگردیم به
البته آقای خانسری سوال هم هست دیگه، اگر اونها موافقن که این روابط قطع نشه و هر حال مشخصا در چارچوب ایده هایی که آیت الله خامنه ای داره قاعدتا غیر قابل پیشرفت این ایده.
خب بله دیگه، اینجاییست که اینها تغییر رفتار و تغییر سیاست از ایران میخوان. حرفشون اینه که شرایط 2021 با 2015 فرق کرده و مسائل اساسی مثل جنگ نیابتی ایران تو منطقه اینا یه ابعاد دیگری گرفته و تهدیداتی که از سوی منطقه به منافع شرکای غرب در منطقه امروز به اصطلاح وجود داره مسائلی است که اونها بتونن از کنارش بگذارن و میخوان که ایران در راستا با ایران صحبت بکنن. موضع ایران فعلا تا این زمانی هستش که ما راجع به هیچ چی حرف نمیذاریم. شما برگردید، ما دیگه برجام رو دو مرتبه اهل به اصطلاح تجدید نظر در اون نیستیم، تحریما رو برداریم و بیاییم، و اینجاست که مشکل گیر کرده. نهایتا یک طرفی باید کوتاه بیاد و این به نظر من در نهایت ایران خواهد بود، چون متحدین ایران یعنی روسیه و چین اونها هم به تعهدات خودشون در چارچوب برجام به نفع ایران عمل نکردن. اینست که اگر هدف این باشه که وضع اقتصادی ایران بتونه این مقدار تغییر پیدا بکنه، شرایط برای مردم ساده‌تر بشه، راحت‌تر بشه، خب اینها ناچارن که یک تغییری در موازی که تا به حال اتخاذ کردن بدن.
سپاسگزارم مهرداد خانساری که با ما همراه بودید، دیپلمات پیشین در لندن. همچنان با شما همراه هستیم، میریم به کردستان عراق، جایی که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیداری داشته در اونجا. میدونیم که پاپ در عراق به سر میبره، به کردستان رفته و در اونجا گفته که منطقه کردستان عراق خانه مسیحیان آواره است. گفتگویی رو داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل، و از او پرسیدم که این سفر اهمیتش در چیست، پیام پاپ چیست و پیامد اون میتونه چه باشه. پرویز رحیم:
اقلیم کردستان که قبل از هجوم داعش و اون مسائل مشکلاتی که برای مسیحیان و یزیدی ها یا ایزدیان به وجود آورد، به یک نوع مأمن پناهگاهی برای اقلیت های مذهبی و یا دینی تبدیل شده بود و همیشه در سطح حتی عراق و منطقه هم رهبران اقلیم کردستان به اون افتخار می کردن. اما به نظر بنده این سفر آقای پاپ در یک چارچوب بزرگتر می تونه یک تلاشی برای جلب توجه جامعه جهانی برای اون مشکلات و مصائبی که مسیحیان در عراق با اون روبرو شدن و همچنین به نوعی جلب کمک های سازمان های بین المللی و کشورهای غربی برای بازسازی مناطق ویران شده بر جای مانده از جنگ علیه داعش، و همچنین پیامی هم هست به مسیحیان که با وجود خطرات امنی و به نوعی یک جنگ اعلام نشده بین آمریکا و ایران در خاک عراق و وجود هنوز هسته های داعش در مناطق مختلف، این یک نوع پیامی هم هست به مسیحیان که ماندگار بشن در عراق و حتی جلوگیری کنه از کوچ و مهاجرت دست جمعی اونا. چون فراموش نکنیم که بیش از 1,500,000 مسیحی که بعد از سال 2003 در عراق بودن، علی خصوص بعد از هجوم داعش به مناطق اونها در دشت نینوا، به کمتر از 400,000، بین 300,000 تا 400,000 تغییر پیدا کرده. از طرفی هم واقعا خود حکومت عراق هم به این سفر به نوعی احتیاج داشت و میتونیم حدس بزنیم که آقای مصطفی کاظمی به نوعی برای تثبیت جایگاه خودش و نشون دادن عراق به نوعی برای همزیستی مسالمت آمیز ادیان، بیشتر از خود آقای پاپ هم شاید به این سفر محتاج بود.
یعنی واقعا آقای رحیم، حضور همین آمار کمی که شما گفتید، یعنی یه چیزی در حدود 400,000 نفر مسیحی، به نظر شما برای دولت عراق انقدر اهمیت داره که حضور پاپ رو بتونه به نوعی تضمین کننده باقی موندن این افراد در عراق بدونه، یا اینکه بیشتر یک مفهوم سمبولیک حضور پاپ در یک کشوری که درگیر مسائل سیاسی بین المللی و داخلی و جنگ بوده؟
ببینید، همین حضور سمبولیک است که میتونه تبدیل به نوعی دستاورد سیاسی و حتی اقتصادی و امنیتی برای عراق بشه. از یک طرفی هم به نوعی شرعیت دادن به حضور و ادامه کشورهای عضو ناتو در عراق هست، چرا که در قالب یعنی که همپیمانی یا این کوالیسیونه که از کشورهای مختلف در عراق و به نوعی تندروها، اونها خواهان خروج این نیروها هستند، این جایگاه آقای کاظمی و اون گفتمان آقای کاظمی برای ادامه این نیروها را به نوعی تقویت میکنه که این نیروها بتونن به پشتوانی یا به نوعی اهمیت ادامه بقای مسیحیان و برگشت اونها به سر خونه و آشیانشون، خونه و زندگیشون که ویران شده، این میتونه یک دستاوردی به عراق بشه و حتی کشورهای غربی و سازمانها رو به نوعی مجاب کنه که در بازسازی مناطق ویران شده که حتی بیش از 80 میلیارد دلار تخمین زده میشه که هزینه این بازسازی بشه، این کشورها بهتر و شاید آسانتر راضی بشن برای این سرمایه گذاری و مشارکت در بازسازی این مناطق ویران شده. اینها همه به نوعی برای عراق این سفر به قول شما سمبولیک میتونه این دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی رو به دنبال داشته باشه. برای اقلیم کردستان هم نشان دادن این زندگی مسالمت آمیز و آشتیانه ادیان و همزیستی اونها و این نوع مأمن و پناهگاه بودن برای اقلیت هایی که در از مناطق دیگه عراق به اقلیم کردستان پناه میارن، این هم میتونه جایگاه اقلیم کردستان را در معادلات بین المللی ارتقا پیدا کنه.
آقای رحیم، خیلی کوتاه در 20 ثانیه بگید که برای ایران چه پیامی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه یک جمعیت مسیحی هم در ایران زندگی میکنن و اصولا مسئله آزادی انتخاب دین در ایران مسئله بوده، مسئله آزادی برگزاری مراسم بر اونها همیشه مسئله بوده و در موردش صحبت میشده؟
ببینید واقعا میشه این رو حد زد که از مطبوعات ایران که شما ملاحظه کنید به یک نوعی نگرانی و یا کم اهمیت دادن این سفر به اونا پرداختن و به نوعی میخوان جایگاه قاسم سلیمانی رو ارتقا بدن که این سفر پاپ مدیون خون قاسم سلیمانی برای ایجاد امنیت و به نوعی از بین بردن داعش میخوان به این سمت ببرن خانش ها رو از این سفر پاپ، در حالی که به نظر بنده این سفر به نوعی ارتقاء جایگاه مرجعیت نجف هست و این به شدت مرجعیت قوم و علی خصوص آقای خامنه ای رو نگران میکنه که خود رو رهبر مسلمین جهان قلمداد میکنه و این سفر و به نوعی دیدار پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی این رو نشون داد که آقای خامنه ای جدای از اینکه رهبر مسلمین جهان نیست، حتی رهبر شیعیان جهان هم نیست و این نگران کرده ایران رو، جدای از گزارش هایی که در زمینه این جور و ستمی که بر علیه اقلیت‌های دینی در ایران میره، اینها همه میتونه جایگاه عراق در مقابل ایران و در خصوص مرجعیت نجف رو در مقابل ایران ارتقا بده و این میتونه به نوعی به نگرانی‌های ایران دامن بزنه.
بله، شنیدید صحبت‌های پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل رو درباره سفری که پاپ به اربیل و موسل داشته و در اونجا هم اعلام کرده که منطقه کردستان عراق خانه مسیحیان آواره است. و بپردازیم به وضعیت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که 5 ماه بدون اتهام روشنی همچنان در سلول انفرادی نگهداری میشه و امروز هم که نازنین زاغری بعد از 5 سال از زندان آزاد شد. از شهرام میریان بشنویم.
ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، 5 ماه پیش در خانه اش در تهران بدون ارائه دلیلی خاص از سوی ماموران بازداشت و روانه زندان اوین شده. چند روز بعد اعلام شد خانم تقوی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف نگهداری می شود. حال هفته نامه آلمانی ولت امزون تاگ چاپ یک شنبه در گزارشی می نویسد 5 ماه است ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، در سلول انفرادیش در زندان اوین از طریق دوربینی 24 ساعته زیر نظر قرار دارد. این بازداشتی 66 ساله بدون آنکه در سلولش تشک و بالشی باشد روی پتو می‌خوابد و وضعیت سلامتی و روحی او به شدت رو به وخامت گذاشته. مریم کلارن، دختر خانم تقوی، به تازگی نیز به رادیو فردا گفته بود مادرش از 2 بیماری فشار خون و دیابت هم رنج می‌برد.
مامانم فشار خونش از اول بالا بود، الان مریضی دیابت رو گرفته که نداشت. از اون طرف هم مادرم در ملاقاتی با داییام داشت گفتش من اینجا خیلی تنها هستم و خواهش کرد به بند عمومی ببرنش، یعنی این نشون میده برای من که دیگه بسه. مادرم هر دفعه سلولش رو ترک میکنه، حتی تو هواخوری چشم بند میبندن. مامانم با این حالی که 66 سالش هست باید رو زمین بشینه، غذا بخوره و بخوابه و این شکنجه روحی هست که دارن رو مادر من ناهید تقوی میارن. برای اینکه تصوری که از مامانم دارم تو ذهنم همیشه یه کتاب در دستشه و خیلی دنبال میکنه اخبارهای دنیا رو، رابطهای اجتماعی داره و اینو الان کاملا ازش گرفتن. اما الان سوال من اینه که چرا آخه باید انقدر اذیت کنن زندانیا رو؟ چرا باید انقدر مدت نگرشون دارن تو همچین شرایطی؟
هفته‌نامه آلمانی ولت امزون تاگ که به وضعیت اسفناک ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در زندان اوین پرداخته، یادآور شده که او ظاهراً به اتهام نخنما و مبهم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده. این هفته نامه آلمانی در ادامه گزارش خود با دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل، هم گفتگوی انجام داده و او در آغاز از ناهید تقوی به عنوان یک زندانی سیاسی یاد کرده و گفته در حال حاضر دست کم 15 شهروند دو تابعیتی از کشورهای غربی در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می برند. اینگونه افراد به گفته او اکثرا در معرض دادرسی بسیار ناعادلانه قرار می گیرند. این هفته نامه همچنین با علی فتح‌الله نژاد، محقق دانشگاه آزاد برلین، گفتگو کرده و او با اشاره به روش احتیاط آمیز دولت آلمان در قبال پرونده ناهید تقوی گفته این واکنش آرام به دیپلماسی سالهای اخیر مربوط است. و سپس می افزاید وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران غالبا از ترس به خطر افتادن توافق هسته‌ای عمدن نادیده گرفته می شود. از این رو کشورهای اروپایی می بایستی لغو تحریم ها و بهبود روابط اقتصادی را به مسائل حقوق بشر در ایران گره زنند. مریم کلارن، دختر خانم تقوی، هم در پایان این گزارش گفته احساس می کند که دولت آلمان مادرش را تنها گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
وقت زیادی به پایان باقی نیست، پس روزتون خوش.